بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. امروز بحثمون در صحیحه دوم زراره هست که این روایت را مرحوم شیخ طوسی محمد ابن الحسن ابن علی طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید الاهوازی عن حماد ابن عیسی، که حماد ابن عیسی امامی سره جلیل از اصحاب اجماع، عن حریز ابن عبدالله که ایشون هم امامی سره، عن زراره. این رو عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ طوسی در در کتاب استبصار، از استبصار شیخ طوسی هست، حالا آدرسش رو هم خواهم گفت. قال قلت له، این دوباره این روایت مزمر است. قال قلت له، به کی گفتم؟ اینجا معلوم نیست. اما توجه کنید، همین روایت را صدوق در علل، در علل و شرایع، مرحوم صدوق عن ابی، از پدرش، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، از پدر علی ابن ابراهیم که میشه ابراهیم ابن هاشم، تفسیر علی ابن ابراهیم هم داریم، اینا هم اشخاص جلیل القدری هستند. و ان حماد، ان حریز، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام. یعنی مرحوم صدوق در علل این روایت را در واقع با سندی که داره از امام باقر علیه السلام نقل میکنند. ان ابی جعفر، وقت میگه زراره، میگه که قلت له، به امام باقر علیه السلام گفتم و سوالات رو مطرح. خب این روایت یک روایت تقریبا مفصلیه، مبارکیه، از این جهت مبارکیه، 6 تا سوال و جواب درش هست در مورد احکام نجاست لباس و علم اجمالی به نجاست و اینها، و قواعدی هم درشه که یکی از اون قواعدی که توش همین قاعده استصحابه، به عنوان یه قاعده استصحاب تو این روایت بهتر از روایت قبلی اینجا دست داره. خب این روایت که یک مقدار هم طولانیه، به تمامهی در استبصار نقل شده، باب 109 تطهیر الثياب والبدن من النجاسه، در باب 109 روایت 13 اونجا نقل کرد. ولی مرحوم صاحب وسائل این روایت را در 4 باب از ابواب نجاسات تیکه تیکه نقل کردن، هر جا به یه مناسبتی یه تیکش رو نقل کردن که ما وقتی روایت رو میخونیم هی آدرس میدیم که این تا اینجاش توی کجای وسائل و شیعه است. اگه بخواین ببینید، ولی کلش رو بخواین یک جا ببینید که حالا توی رسائل مرحوم شیخ و کفایه مرحوم آخون هست، اما توی جوامع روایی ما استفسا کتاب و طهارت همون باب 109 ابواب تطهیر و ثياب روایت سوم، در علل و شرایع مرحوم صدوق هم وجود دارد. خب قال قلت له، به امام باقر علیه السلام گفتم. حالا این رو داشتیم دیگه، روایت مسند به امام باقر علیه السلام، اگر مزمرم باشه مشکلی نداره، چون ازمارش از ناحیه زراره است، با این طول و تفصیلی که داره دیگه اصلا محاله که زراره از غیر امام سوال کرده باشه. این روایت رو تعبیر به صحیحه کردن از اینجا. قال قلت له اصاب صوبی دم رعافن، به لباس من که حالا ببینید این سوال جوابام که زراره میکنه این اینجور نیست که حالا حتما مال خودش باشه، یعنی برای خودش پیش اومده، این داره سوال میکنه، مسئله داره میپرسه. حالا اگه یه کسی اینجور شد فکر نکنید نه حالا حتما برای خود زراره پیش اومده، یا عرضم به حضورتون که زراره تو اینها این میخواد مسائل رو بپرسه، چون اینا فقیه بودن، از امام علیه السلام میپرسه که هم روایت ها بمونه هم جواب مردم بده. اصحاب، پس این اصحاب صوبی یعنی من نوعی، نه اینکه حالا من اصحاب صوبی دم و رعاف، رعاف دم و رعاف یعنی خون دما، به خون دما ها غیره یا غیر رعاف، خون دستم، خون دماغم، خون دندونم، یا شیء من منی، وقت منی اصابت کرده به لباس، فعلم تو اثرهو، جاشا مشخص کردم، الا انقصی و لقل ما، تا اینکه بعدن آب بکشم، جاشم معین بود، و حضرت صلاح وقت نماز شد، و نسی تو ان به ثوبی شیعا، یادم رفت که لباسم یه چیزی توشه نجاستیه، و صلیتو نمازم خوندم، ثم انی ذکرت بعد ذلک، بعد یادم اومد. پس در واقع من علم به نجاست داشتم، نجاستو فراموش کردم، نماز درش خوندم، با این نجاست معلوم تفصیلی. قال تعید الصلاه و تغسله، نماز ده که آده کن، برای نماز بعدی هم که باید چکا کنی اینو بشویی. خب این اولین سوال و جوابه، سوال از نسیان نجاست معلوم و نماز خوندن با اون نجاست، جوابم اینه که باید اعاده کنی، و هم وجوب اعاده و هم وجوب شستن لباس. تا اینجا کاری فعلا به استثناء نداره. دومین سوال و جواب، قلتو فعندم اکن رأیتو موضعهو، من اگه خدا جای اینا ندیده بودم معینن، میدونستم که یه نجاستی اصابت کرد، اما جاش که حالا این بالا این جای مشخصه یا کجاست رو نمیدونم، فعندم اکن رأیتو موضعهو و علمتو انهو قد اصابه، همچون اجمالا میدونم که یه نجاست اصابت کرده، اما تفصیلا جاشو نمیدونم، فطلب توهو فلم اقدر علیه، خیلی هم گشتم که جای نجاست پیدا کنم، قدرت پیدا نکردم، نتونستم پیدا کنم، فلم ما سلیتو وجد توهو، وقتی نماز خوندم پیداش کردم، حالا یا بعد نمازه اینم، حضرت فرمودن قال تقسلهو و توی، باز دوره اینجا اینا باید لباستا قسل بدی و نمازت هم اعاده کنی. سوال از چیه؟ سوال دوم، سوال دوم علم اجمالی به نجاست و نجاست رو هم تفصیلا پیدا نکرده، نماز خونده و نجاست رو پیدا کرده، جواب اینه که نماز رو باید اعاده کنی، چون میدونستی که نجاستی درش هست، حالا اون صورت قبلی فراموش کرده بودی، این صورت گشتی پیدا نکردی، اما علم داشتی، خودت میگی که میدونستم که علم تو انهو قد اصابه، اینم حالا حتما هم نجاستیه که معفوق نیست دیگه، نجاسات معفوق که طوری نیست نماز. اینم مال سوال دوم که باز دوره ربطی هم به استصحاب نداره، علم اجمالی، علم به نجاسته و حکمش هم بیان کرد. صورت سوم، سوال و جواب سوم، مسئله صورت مسئله است، حالا به یه شکلی همچنه، مسئله سوم اینه که فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ، همجوری یه ظن و گمانی داشتم، دیگه علم ندارم، فکر کردم که نجاست اصابت کرده، وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، یقین به این مسئله نداشتم، فنظر تو نگاه کردم، یه تفحصی کردم، فلم ارى شيئا، چیزی هم پیدا نکردم، فلم ارى شيئا، ثم صليت فيه، بعد نماز خوندم بعد متاسفانه فرعیت و فی، بعد این نجاست رو دیدم. پس اینجا صورت مسئله اینه که من یقین نداشتم به نجاست، یه ظن و گمانی داشتم. لباسم هم حالت قبلیش چی بوده؟ طهارت بوده، یقین به طهارت داشتم، بعد گمان کردم، ظن به حسابه نجاست، تفحصم کردم چیزی پیدا نکردم، نماز خوندم و بعد دیدم که این نجاست داره، یا حالا حین نماز بود یا بعد نماز بود، این نجاست را دیدم. جواب چیه؟ حضرت می‌فرمان قال تغسله و لا تعید السلام. اینجا لباس رو بشو، حالا نجاست می‌بینی درش دیگه، بعد نماز بعدی بشو، ولی دیگه اون نماز خوندی اعاده ندارد. چرا اعاده ندارد؟ این نماز اینجا پای استصحاب پیش اومده، چون وقتی که اینجا حضرت میگن لا تعید الصلاه، زراره میگه قلت لمر ذلک، چرا اینجا اینجور شد، چرا نمیخواد اعاده کنم، من که بالاخره نمازا با نجاست خوندم، احتمالاً با نجاست، چون ممکنه هست که این نجاست بعدن پیدا شده باشه، من الان در واقع اون وقت فکر کردم نجاست، نماز خوندم، بعدن این نجاست پیدا شد. قلت لمزالش قال لأنک کنت على یقین من طهارتک، شما بر یقین به طهارت بودی، از اول یقین داشتی که لباسم پاکه، ثم شککت، بعد یه شک و گمانی برات پیش اومد. خب اینجا وظیفت چیه؟ وظیفت اینه که فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، تو نباید یقینت با شک بشکنی. این قسمت سوال سوم بحث استصحاب رو داره. در این که اینجا عرضم به حضورتون که قاعده یقین هم احتمال شرطی، احتمال ضعیفی هست که قاعده یقین هم باشه غیر از استصحاب. قاعده یقین کدومه؟ قاعده یقین اینجوری میشه که این میگه که من لباسم پاک بود، یقین به طهارت داشتم، بعد شک کردم اصابت کرده یا نه، بعد رفتم لباس رو گشتم که ببینم نجاست هست یا نه، دیدم نیست، بعد از نظر فنظرتو فلم ار شیئا، این بعد از نظر یه یقین برا من پیدا میشه، بعدن که نجاست رو پیدا میکنم چی میشه؟ این یقینه، این یقینه میخواد زائل بشه دیگه، که من که پس گشتم و پیدا نکردم، گفتم نیست، نه بوده، این یقینه منو میخواد زائل کنه، که این میشه در واقع قاعده استصحاب. حالا میرسیم. یه اشکال دیگه هم در این قسمت هست که خب حالا این درسته، اینجا حضرت میفرمان که تو بر یقین به طهارت بودی، ثم شککت، همون یقین طهارت اولی، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، یقین با شک نشکن، این درست استثناء. اما در همین مورد چی میشه؟ در همین مورد این که میگه من دیدم نجاستا، نمازو که خوندم نجاست را دیدم، بعد حضرت میفرمان اعاده نکن. چرا اعاده نکن؟ چون اگه اعاده کنی نقض یقین به شک میشه. آنجا گفتن که این که نقض یقین به شک نمیشه، این نجاست ها دیده است، این نقض یقین به یقینه. پس چجوری اینجا لا تنقض یقین به شک تو این مورد تطبیق میشه؟ متوجه شدید؟ یعنی ما الان یک قاعده، درسته قاعده حضرت فرمودن لا تنقض الیقین بشک، اما این قاعده در مورد خودش چجوری تطبیق میشه، این یه بحثی داره که مرحوم صاحب کفای دیگران بهش پرداختن. خواستم بگم همینجا تو این، چون در این صحیح زراره دو جایی لا تنقض الیقین بشک میاد، یکی تو همین سوال و جواب سومه، یادتون باشه آیه توکل شب اول قبل از اون پرس، نه یکی تو سوال جواب سوم، یکی تو سوال جواب ششم که آخرین سوال جواب، سه و شش زوج و وسط و آخر، سومی و آخر. این دو جا بحثه. و توی آخری هیچ مشکلی هم از نظر خود تطریق موردم نداریم، اما توی این سومی اینه، میگه من شک کردم که نجس شده، نه نگاه کردم پیدا نکردم، بعدن که نماز خوندم پیدا کردم. حضرت میفرمان اعاده ندارد. چرا؟ چون لا تنقض یقین به شک. باید گفتن که این که نقض یقین به شک نیست، اگه اعاده کنه نقض یقین به یقین است. و بعد میاد حالا جوابهایی رو مفصل آقایون دادن. و اگر که ما طلبه ها تو حوزه های علمیه روی اینها کار نکنیم، کی کار کنه؟ تو این روایات کار نکنیم، تو درایتش رو فهم همچنین کلی بگیم استصحاب. حاج آقای قرائتی هم فرمود استصحاب و گربن بلده دیگه، همین راهی که رفته بعد بر میگرده، که این همه بحث نداره. خب همین هم فهم بپرسیم از جناب آقای قرائتی، آها این چیه داستانش، اینجا چی میشه؟ ببینید فقیه باید به اصطلاح طلاب علوم دینی، شاگردان امام صادق، این کلام امام صادق چی میشه بحث کنن، عمیق باشن، مسائل رو سرسری نگیرن، دقت بکنن. بابا سه تا صحیح کل استصحاب ما را سامان داده، سه تا چهار تا روایت صحیح هست. خب اینا را اقلا خوب ببینیم، سندش را متنش را بخونیم چند بار. باور کنید بعضی از مردم هستن تو شغلای خودشون، تو مشاغل خودشون چقدر مطالعه میکنن، چقدر کار میکنن، چقدر حفظ میکنن. شما برین الان ببینید این بچه ها جوانایی که تو مثلا علاقه منده به فوتبال هم، تمام فوتبالیست های دنیا رو حفظن. بله تمام ها حفظن، بلدن. ما اینجا تا میخواییم مثلا یه چیز رو حفظ کنم، چه فایده؟ در حال اینکه واقعا اینها اگر که من و شما کار نکنیم فراموش میشه، معارف دین، احکام شریعت فراموش میشه. این که این همه تأکید کردن بر تفقه، برید سوال کنید از امام، این همه مثلا جلالت و مقام زرار بالاست، به خاطر این که همین صبر و حوصله به خرج داده، همین ها را هی سوال کرده، بعد این ها را منتقل کرده. چقدر ما روایات داریم برای حفظ روایت، چقدر یعنی ارزش و فضیلت کسی که حدیثی رو حفظ کنه. من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامه فقیها. فقیه خدا مبعوثش میکنه، کسی 40 حدیث بر امت حفظ کنه. که این 40 هایی که آقایون نوشتن، مثل 40 حضرت امام، 40 شیخ بهایی، کی اینا بر اساس همین روایت پیامبره. بابا ما الان جزء فضلا هستیم، شما جزء فضلا هستید، وقت هم داریم بشینیم برای خودمون یه 40 یه جزء 40 درست کنیم. حالا لازم نیست حتما چاپ کنید اینا را امروزه، کتابم بخواید شما چاپ کنید، اولا امکانات تایپ با همین گوشیاتون میتونید تایپ کنید. عرضم به حضورتون که جاهای دیگه الان همه جا تو همه مدارس یه کامپیوتر تایپ میشه، یه جزء به صورت مثلا ریسوگرافی میشه آدم 100 تاشو بزنه، 50 تاشو بزنه، اینا میمونه. و بعد غیر از این که حالا حدیث، توی این احادیث هم کار کنیم. الان اینجا خب هم ما رد نشیم، این حدیث اینا فرموده، بالاخره سوال پیش اومده برای فقهای ما، بزرگان ما که باید قدرشون هم بدونیم. هر کسی تو رشته خودش باید قدر و منزلت پیش کسوتان اون رشته را بدونه. شما نگاه میکنید الان در مثلا همین دوره همی که هست، یا این شبکه های دیگه، خندوانه چی، اینا مرتب اهل هنر رو میارن دیگه، درست کردن کلا را سر فهم صدا سیما گذاشتن، همه یا کارگردان میاره یا هنرپیشه میاره یا نمیدونم موسیقیدان میاره، اینا رو میاره. و اینا چقدر برای هم دیگه احترام قائل میشن. خب بالاخره استاد تو این فن کار کردن، بعضیشون هم واقعا محترمن. خوبی در علم خودش، اما در حالی که این یه بازیگره، یه بازی خوبی داره، یه یک مثلا کارگردان خوبیم. ماهایی که در بینمون علما، فقها، کسانی که در واقع این حوزه های بزرگی داشتن، مثل شیخ اعظم انصاری، آخوند خراسانی، خود حضرت امام، آیت الله خویی، دیگران، اینهایی که واقعا نجف، قم، زحمت کشیدن و وقتی که مثلا کتابشون رو آدم میخونه میبینه اینها چقدر مستقرق بودن، یعنی بعضی از اینها استعدادهای فوق‌العاده و خودشون رو وقف این کار کردن. یعنی شما میبینید بعضی از این آقایون در نجف هیچ برنامه ای نداشتن، هیچ چیزی که مثلا بگی حالا تفریح و بریم این ور و اون، و همش نشستند و کار کردند و شاگرد پروری کردند و حوزه رو نگرد علم رو در واقع توسعه دادن. ما هم انشالله تلاش بکنیم که همراهی بکنیم، یعنی واقعا از همین هایی هم که این تلویزیون اینها نشون میده میشه آدم بعضی چیزا رو استفاده کنه. بعضی وقتا مثلا این یکی از اینها کارگردان ها رو برده گفت من توی این ایام کنم می نویسم، فقط من تنهایی، اصلا اگه آدم تنها نباشه نمیتونه مطالعه کنه، نمیتونه بنویس، از این فرصت استفاده کرد. خب ما استفاده کنیم، واقعا چقدر کتاب های نخونده داریم، چقدر مطالعات هست. حالا به هر حال این در سوال جواب سوم اینه که نجاست رو شک کرده، نماز خونده، بعدن نجاست رو دیده، حضرت می فرمان نمیخواد اعاده کنی، چون که لأنک کنت علی یقین فشکک فلیس ینبغی، یه با کلمه ینبغی، لیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک ابدا، که حالا اون تطبیق بر موردش سواله. بله اونا در فرش اینها ارزم به حضورتون که گاهی شبهه غیر محصوره میدونن بچه ها، مثلا میگن شبهه در شبهات محصوره، اگه محصور باشه اطرافش کم باشه باید ما اجتناب کنیم دیگه، باید اجتناب کنیم. اما در شبهه غیر محصوره که مثلا شما میدونید یکی از لبنیاتی های شهر مثلا نجاست پنیرش مشکل داره، یکی از قصابا گوشته میده، اینو میگن یه اجتناب لازم نیست. و در مورد فرش هم گاهی همینا میگن، میگن مثلا شما اگه فرض کن یه قطره خون چکیده یه جا، که مثلا یه قطره خون چقدر جا رو میگیره، حالا اون یه بندازه هم خب رو فرش دیم مثلا نجاست، مثلا یک ریالی مثلا یه سانت میشه، فرش چند هزار و دویست، هزار و دویست سانت دیگه، بله 12 متری اگه 1200 سانت، خب اینا مثلا میشه غیر محصور، برای این میگن اجتنابش لازم. اون تفصیل بین محصوره و غیر محصور. سوال و جواب چهارم، قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه هو، من میدونم که با ظهور علم اجمالیه که میدونم اصابت کرده اما جاشو نمیدونم، فاغسله بشورمش، اینا جاشو نمیدونم اما بشورم. حضرت فرمودن بله دیگه، تغسل من صوبک الناحیه، یعنی میگه من جاشو نمیدونم کجا رو بشورم، ولم ادر عینه و فاغسله، میدونم اصابت کرده اما جاشو نمیدونم که بشورمش. حضرت میفرمان همون منطقه ای که میدونی به اون منطقه، مثلا به این بالا تنه اصابت کرده، قبا هست اون بالا اصابت یا پایین اصابت، همون منطقه همون ناحیه رو بشه. قال تکسل من صوبه کرد هن ناحیه تلتی ترا انهو قد اصلا، همون جایی که دیدی یه نجاستی تو همون جا رو بشه، حتی تکون علا یقین من تهارته، تا یقین به تهارت پیدا کنی، چون یقین به نجاست پیدا کرد. خب توجه بفرمایید، من اینا رو که خوندم تالا چهار تا رو خوندم، بعد از سوال دوم این تو وسائل الشیعه باب 42 نجاسات حدیث 2 بود. سوال سوم در باب 37 نجاسات از وسائل الشیعه حدیث اوله، اون حدیث دوم. این تیکه ای که الان خوندیم در باب 7 نجاسات از وسائل الشیعه کتاب الطهاره روایت دومه که گفتیم این روایت شریف را مرحوم صاحب جواهر صاحب وسائل هی تقطی کردن، جاهای مختلف رو بردن، ولی در استفسار یک جا حدیث رو شما میبینید. خب این سوال هم سوال چهارم از کیفیت تطهیر علم اجمالی به نجاست دارم، حالا چجوری تطهیر کنم؟ من جاشا نمیدونم. حضرت فرمودن اون ناحیه معلوم را تطهیر. سوال پنجم، قلت فهل علی ان شككت في انه اصاب شيئا ان انظر في. سوال پنجم اینه که من اگه شک کردم به لباسم نجاستی اصابت کرده لازمه فحص کنم؟ سوال وجوب فحصه. در شبهات موضوعیه آیا فحص لازم هست یا نه؟ قال الله نه لازم نیست فحص. اما شما ممکنه بگی که آقا جون من حالا بذار فحص کنم بعدن راحت باشم، چون یهو بعدن نجاست دیدم. اون طور این میل خودته. ولکن که انما تورید و انتظه و شک الذی وقع فی نفسه. تو اگه خواستی دوست داشتی شکت برطرف شه، حالا برو فحص. اما از نظر تکلیفی وجوبی ندارد. اینم سوال پنجم، سوال از وجوب فحصه نسبت به نجاست در شبهه موضوعی از دست من واجبه. این تیکه رو هم صاحب و سائل در همون باب 37 نجاست حدیث اول آوردن. آخرین سوال و جواب، جناب آقای مسترحمی در صحیحه دوم زراره دوباره مربوط میشه به همین مسئله استصحاب. قلت ان رأیته فی صومی و انا فی الصلاه. نجاست را وسط نماز دیدی، نجاست را وسط نماز داریم نماز میخونیم، یا دیدیم که یه نجاستی در لباسمون در صوبمون یا حالا بدن فرمون هست و انا فی الصلاه، این باید چی کار کنیم؟ حضرت اینجا تفسیر میدن، میفرمان قال تنقض الصلاة و تعید اذا شككت في موضع عنه. اگه که قبلا شما یقین داشتی که نجاست به لباسته، ببینید من اول یقین مثل اون اینا تو قسمت قبلا میدونم که لباسم نجس شده اما جاشو نمیدونم، حالا وسط نماز جاشو پیدا میکنم، این چی میشه؟ این میشه که من با علم به نجاست نماز خوندم، علم اجمالی داشتم. خب اینجا من باید نمازم رو رها کنم، نمازم با نجاست خونده شده تا اینجاش. اینجا حضرت فرمودن تنقض الصلاة و تعید اعاده میکنی در صورتی که شک داشتی در موضع نجاست و الا به خود نجاست علم داشتی، علم اجمالی داشتی، جاشا نمیدونست بس ثم رأیتم. این مال این حاله. اما صورت دیگر اینه که شمایی که الان وسط نماز این نجاست رو میبینی حالت سابقه نداره، یعنی علم اجمالی نداشتی به نجاست، یه دفعه اینو دیدی. خب این ممکنه همین الان حادث شده باشه، من قبلا پاک بود لباسم و وقتی هم که پاک بود منم به اصطلاح شک کردم که لباسم نجسه یا نه، یا اصلا شک هم نکردم گفتم لباسم پاکه برداشتم بخورم، حالا یهو میبینم یه نجاسته، ممکنه این نجاست الان حادث شد. و ان لم تشک ثم رأیته رطبا، یه نجاست تازه میبینی مثلا خون تازه، قطعت الصلاة، اینجا نمازتا متوقف میکنی، نه اینکه نمازو بشکنی، اونجا بود تنقض، اینجا نمازو قطع میکنی متوقف میکنی، آب کنار دستته، مثلا اینا آب میکشی، بله لباس آب میکشی اگه ممکن باشه. و قسلته ثم بنیت علی الصلاه، بعد بنا میذاری نمازا ادامه میدی. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، شاید یه چیزیه که یه نجاستی که تازه پیدا شده الان اومده به لباس تو نشسته. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، این دوباره چی شد؟ تکرار شد. سزاوار نیست که شما یقین به طهارتت را که قبلا داشتی با شک نقض کن. این تیکه هم باز دوباره در وسائل باب 44 از نجاسات حدیث اول اومده. پس نتیجه این شد که در سوال جواب 3 و 6 ما این جمله لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک را داریم. به صورت تعلیل هم هست در صحیحه اول، در صحیحه اول این که این تعلیل حرف و حدیث بود، چون گفتیم که و الا، یادتون دیروز گفتیم و الا این شرط جزاش چیه؟ جزاشو میگفتیم که یا محذوف، بهترین چیزی بودی احتمال که و الا لا یجب علیک وضوء. و تعلیل چیه؟ تعلیلش اینه که فإنه، یه احتمال گفتن نه خود فإنه تعلیله. اما اینجا دیگه خود حدیث صریح میگه، خود حدیث در اون قسمت سوم میفرماد که لأنک کنت، لأنک تعلیل، لأنک کنت علا یقین من طهارته ثم شکک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. یا اونجا دوره لیس ینبغی، این صریح و روشن دیگه در مقام تعلیل بیان کرد. حالا تا انشاءالله ادامه مباحثش رو جلسه آینده. و صلی الله علیه و سلم.